تفسیر قرآن کریم صوت شماره 148 سوره طه آیات 65 تا 87.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعدله و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم آیه 65 سوره مبارکه طه. در خلال داستان حضرت موسی علیه السلام هستیم با فرعون و اون بحث تقابل حضرت موسی با سحره فرعون، یعنی ساحران فرعون، که اونا اومدن و با هم جمع شدن و گفتن امروز ما در یک تقابل تعیین کننده ایم. قد افلح الیوم من استعلا. امروز هر کس برتری پیدا کنه و برتری خودش رو اثبات کنه قطعا رستگاری و پیروزی نهایی هم از اوست و امروز خیلی مهمه. این تقابل تقابل تعیین کننده است. که حالا ادامه داستان آیه 65. قالوا یا موسی، گفتند ای موسی اون ساحران، اما ان تلقی، آیا تو اول میافکنی اون عصات رو، و اما ان نکون اول من القا، یا ما کسانی باشیم که اول بیافکنیم. چون تو تقابل آزاد گذاشتن طرف مقابل یه جورایی نشون دهنده قدرت آدمه، که یعنی من دستم بازه هر جور راحتی میخوای تو اول بندازی، ما که برنده ایم. مثلا یه همچین حالتی، خلاصه این موسی دستت بازه، تو میندازی یا ما بندازیم، ما که به کارمون مطمئنی. حضرت موسی هم گفت خب منم مطمئنم. آیه 66. قال بل القوا، گفت شما اول بیافکنید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى. پس در این هنگام وقتی اونا انداختن، تنابها و عصاهای آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر میرسید، یعنی خیال میکردن، در قوه خیالشون اینجوری ایجاد میشد که حرکت میکنن. یخیل الیه، برای اونها اینجوری خیال میشد، اینجوری به نظر میرسید، تو قوه خیالشون اینجوری تصویر سازی شد. یعنی اونا تنابها و عصاهاشون رو که انداختن در واقع حرکت نمیکردن، اما یه کاری میکردن که تو قوه خیال طرف مقابل اینجوری دیده بشه، اینجوری ادراک بشه. مثل اینکه مثلا اگر یک بچه امروز میشینه در مقابل یه انیمیشن، اون انیمیشن یه واقعیت عینی که نیست، اون یه نقاشیه، اما اینا پشت سر هم یه جوری میارند این نقاشی‌ها رو که بچه که جلوی انیمیشن نشسته خیال میکنه اینا دارن حرکت میکنن، در واقع حرکتی نمیکنن، اینا چند تا نقاشی ثابت پشت سر هم داره رد میشه. دقیقاً همینه. مثال خوبش برای امروز مثال همین انیمیشنایی که میسازه. آیه 67. فاوجس فی نفسه خیفتا موسی، پس موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد، یه ذره تو دلش احساس ترس کرد که نکنه مردم فریب بخورن. حضرت امیر علیه السلام تو خطبه شش نهج البلاغه تو تفسیر این اوجس فی نفسه میفرماید ترس موسی از تأثیر سحر در مردم جاهل بود، یعنی میترسید که مردم تحت تأثیر اینا قرار بگیرن گول بخورن. نه اینکه حالا اونا خیلی کارشون بزرگ بود و حضرت موسی خیلی ضعیف، نه، حضرت موسی از ضعف مردم داشت میترسید، از ضعف مخاطب، که اینجا خداوند مثل همه جاهایی که امدادهای غیبیش به داد اولیاءش میرسه. آیه 68. قلنا لا تخف، گفتیم نترس، انک انت الاعلى، که همانا تو مسلما برتری، جای ترس و نگرانی نداره. آیه 69. و الق ما فی یمینک، و آنچه در دست راست داری بیفکن. تلقف ما صنعوا، که تمام آنچه را ساختن میبلعد. انما صنعوا کید ساحر، که این است و جز این نیست، آنچه ساختن تنها مکر ساحر است، حیله اون ساحراست، واقعیت عینی نیست که ترسی داشته باشه. ولا یفلح الساحر حیث اتا، و اینم یک قانون فوق العاده محکمی است که خداوند در این عالم گذاشته، و ساحر هر جا ربد رستگار نخواهد شد. مثلا شعبده بازا دیدین، یه حیله ایه، یه ترفندی داره میزنه که خطای چشم باشه، این که کاری از پیش نمیبره، یه بازیه، واقعیت نیستش، که با بازی که نمیشه واقعیت و حقیقت رو شکست داد. که اونجا هم حضرت موسی عصاشو افکن، تمام اونها رو طبق آیات دیگه بلعید. آیه 70. فالقی السحرت و سجدن، پس ساحران همگی به سجده افتادن. قالوا آمنا برب هارون و موسی، و گفتن ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. چون فرعون هم ادعای ربوبیت داشت، اینا صراحتا گفتن رب هارون و موسی، که قشنگ جا بیفته. منظورمون از این رب، اون رب تقلبی و جعلی نیست، دروغین نیست، فرعون نیست، رب حقیقیه. ما داریم میریم سمت این دو نفر. حالا تو این آیات چند تا نکته. اول در رابطه با همین بحث ایمان آوردن ساحران، چرا ساحران ایمان آوردن؟ اول اینجوری یه خورده غیر طبیعی نیست؟ نه، کاملا طبیعیه، چون ساحران متخصص بودن. متخصص امر وقتی که یه چیزی رو میبینه زودتر از بقیه میفهمه این راسته یا دروغه، این بازیه یا واقعیته، این ساختگیه یا نه واقعا در بیرون یه چیزی هست. ساحران چون خودشون متخصص بودن، وقتی برخورد کردن با همچین پدیده‌ای دیدن نه، این اصلا مثل جنس کار خودشون نیست. چون اگه جنس کار خودشون بود میفهمیدن دیگه، این یه امریه که فوق العاده است، فوق اتفاقات عادیه. چون متخصص بودن و دیدن که داستان یه امر بالاییه، یه امر الهیه، سری به سجده آوردن و ایمان آوردن. در زمان ظهور حضرت ولیعصر متخصص‌های شرق و غرب اینجوری به امام زمان ما ایمان میارن، چون متخصصن دیگه، میفهمن دیگه داستان چیه. یه چشمه‌هایی میاد مثلا در حوزه پزشکی که میگن در آخر الزمان در آستانه ظهور مثلا بیماری‌های فراگیر، ویروس‌های کشنده اینا تو دنیا زیاد میشه که الان داریم می‌بینیم. یکیش هست مرگ سفید، همین ویروسی که اومده باعث میشه ریه‌ها سفید میشه، آدم‌ها رو یه ویروس فوق‌العاده ضعیف از پا در میاره. بعد حضرت ولیعصر که تشریف میارن یه چشمه‌هایی میاد در حوزه تکنولوژی، در حوزه پزشکی، در حوزه طب، در حوزه مسائل اقتصادی، در حوزه مسائل سیاسی و تمام متخصصای عالم تو حوزه سیاست، اقتصاد، پزشکی، مسائل اجتماعی، علوم روز، در بحث شهرسازی، در بحث شهرداری، همه اینا رو وقتی که امام زمان اون مطلب رو ارائه میده تمام متخصصین شرق و غرب عالم میبینن نه این یه چیز مافوق تصوره، این یه امر فوق العاده است، این آموخته بشری نیست، آموخته بشری نمیتونه اینقدر مسلط و محکم و کارآمد و تاثیرگذار مدیریت کنه و این امور رو بیان کنه و این امور رو اجرا کنه، چون متخصصن دیگه. اگر کسی کذاب باشه، دروغگو باشه، ناتوان باشه، سطح علمش پایین باشه، اونا راحت میفهمن. برای همینم هم متخصصین شرق و غرب عالم، البته اونایی که خودشون مستکبر و صهیونیست نیستن، آدمهای سالمی هستن فی نفسه، حالا تو این فضای آخرالزمان گیر کردن، تو این نظام سلطه و ثروت استکباری و صهیونیستی، اینا وقتی که مواجه میشن با امام زمان ما دقیقاً همین حال ساحران فرعون رو دارن، سری به سجده میفته، سر تعظیم فرود میاره در مقابل امام زمان ما. ان شاءالله باشیم ببینیم، خیلی صحنه های باشکوه، اتفاقات عجیبی رو خواهد داد ان شاءالله به زودی. یکی این نکته، یکی هم اون بحث قوه خیال، یخیل الیه، در قوه خیال این گونه به نظر رسید. قوه خیال یکی از مهمترین قوای انسان در ادراک، برای رشد انسان فوق العاده این قوه لازمه، منتها اگر این قوه در اختیار عقل باشه، یعنی عقل مدیریت کنه، قوه خیال بگه چشم، این قوه خیال میتونه فوق العاده اثرات عالی بیافرینه. مثلا یک شعر زیبا بگه، حافظ که شده حافظ با قوه خیال شعر سروده دیگه، قوه خیال جناب حافظ تحت امر عقل بوده، چی ازش در اومده؟ اشعار فوق العاده عمیق، زیبا، بلندی که مثل قرآن بتون داره، مثل آیات، مثل روایات معصومین قابل تفسیره. از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. حالا شما این از ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد کلمه به کلمش تفسیرهای فلسفی و عرفانی داره. اگه قوه خیال تحت تدبیر عقل باشه میشه حافظ، میشه یه فیلمساز خوب، مثلا یه فیلم خیلی عالی میسازه، فیلم امام علی علیه السلام با اون دیالوگ‌های فوق‌العاده زیبا درخشان مثل مروارید کنار هم دیگه چیده شده، یه برهه فوق‌العاده مهمی از تاریخ رو به ما نشون میده که امروز ما میبینیم تو فضای این انقلابمون بحث حکمیت و معاهده با دشمن و مذاکره و اینا چقدر این فیلم به درد ما تو این فضاهای سیاسی امروز خورد، که اگه ما این فیلم رو نداشتیم تقریبا تو فضاهای امروز سیاسی الانی که دمش هستیم، دمدمای ظهور، این فتنه‌های سنگین ممکن بود ندونیم چی به چیه، ممکن بود ندونیم نقشه چیه. اما وقتی جنگ صفین رو به تصویر کشیده یک کارگردانی که قوه خیالش تحت تدبیر عقله، امروز به درد ما میخوره، ما میفهمیم نقشه نقشه صفینه، نفاق و نفوذ و تحمیل و حیلت و حماقت و حکمیت و بالاخره اینا مشخصه دیگه. ببینید قوه خیال که در اختیار عقل باشه اینجوریه، میشه یه فیلمساز بزرگ ارزشی، میشه یه شاعر عالی، میشه یه نقاش فوق‌العاده با کارهای عمیق و ارزشمند، میشه یه خطاط عالی، میشه یه هنرمند درجه یک. قوه خیال اگه تحت تدبیر عقل باشه اینه. اما اگه قوه خیال تحت تدبیر عقل نباشه، خودش بخواد امیر باشه، خودش بخواد حاکم باشه، قوه وهم، قوه خیال بخواد خودش امیر باشه، اصلا انسان رو از انسانیت خارج میکنه. اینکه نظام استکباری و صهیونیستی با ابزار رسانه میخوان در قوه خیال انسانها تأثیر بذارن، با انیمیشن و بازیهای کامپیوتری برای بچهای کم سن و سال، با فیلم و سریال و فیلمای زشت و اینا برای آدمای بزرگتر، اینا همش به خاطر اینه که قوه خیال رو آلوده کنن. در داستان حضرت یوسف داشتیم، اگر کسی قوه خیالش تطهیر باشه میتونه خوابهای خوب، رؤیای صادقه، بشارتهای عالی بگیره، تو خواب بیداره، تو خواب میفهمه، تو خواب رشد علمی داره. اینا میخوان انسانها تو خواب رشد علمی نکنن، اینا میخوان قوه خیال رو آلوده کنن، اینا میخوان قوه خیال رو از تحت تدبیر عقل در بیارن، بفرستنش تحت تدبیر هواهای نفسانی و قوه شهویه و قوه غضبیه و اینا، انسان رو بکنن حیوان. حالا بحثش خیلی گسترده است، اما همینقدر بدونیم که این یخیل الیه خیلی داستان داره. بی خود نیست حضرت موسی یه ترسی در دلش افتاد، به خاطر اینکه این بحث قوه خیال برای فریب انسان‌ها خیلی کارایی داره، همونطور که برای رشد انسان‌ها خیلی کارایی داره. اولیاء الهی خیلی سر این قضیه قوه خیال مردم نگرانن، چون دشمن رو قوه خیال مردم و برای فریبشون از این حوزه، برای ضربه زدنشون از این روزنه خیلی حساب کرده، که انشالله اینا بحثای معرفت نفس خیلی بحثای گسترده تری خواهد داشت. خلاصه اینا اومدن و متخصصینی که فهمیدن امر حضرت موسی امر بزرگ و امر الهی است، ایمان آوردن. آیه 71، قال آمنتم له قبل ان اذن لكم، فرعون گفت آیا پیش از آن که من به شما اذن دهم به او ایمان آوردی؟ بدون اجازه من؟ مگه شما تحت امر من نبودید؟ چه غلطا؟ انه لکبیرکم الذی علمکم السحر. بعد اینجا اومد برای اینکه خودش رو تبرئه کنه و جلوشش بقیه مثلا کمتر سقوط کنه، جلوشش بقیه ضایع شده بود دیگه، مثل این سیاسیون مثلا کاربلد هستن که یه کاری میکنن کماکان خودشون رو تو صحنه سیاسی نگه دارن. گفت مسلما او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته. حالا پیش خودشون بودن اینا، خودشون اینا رو آوردن، مثلا اینجوری یه دروغی بس به اینا که خودش رو تو صحنه سیاسی نگه داره، سقوط بیش از این نکنه. حالا که این کارو کردید، فلا اقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، پس به یقین دست‌ها و پاهایتان را به صورت مخالف قطع می‌کنم. بلا اصلبنکم فی جزوع النخل، و شما را از تنه‌های نخل به دار می‌آویزم، به صلیب می‌کشونمتون، به دار می‌آویزم. بلا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، و خواهید دانست مجازات کدام یک از ما دردناکتر و پایدارتر است. در آیه 33 سوره مائده داشتیم یه همچین مجازات‌هایی رو برای محارب تو جامعه اسلامی استفاده می‌کنن. یعنی رسول خدا امام معصوم موظفه اگر کسی در یه جامعه اسلامی محارب بود، مفسد فی الارض بود، یه همچین مجازات‌هایی براش هست. همینایی که فرعون میگه که اونجا دقیق توضیح دادیم. ممکنه شبهه پیش بیاد، توی ماهواره‌ها و رسانه‌های معاند خیلی سمپاشی می‌کنن که اینا خودشون میگن فرعون این کارا رو می‌کرد، بعد خودشون تو آیه 33 مائده اینا رو دارن. تو آیه 33 سوره مائده کامل توضیح دادیم که اینا فرق داره. اونجایی که خدا به رسولش و امامش میگه این کارا رو انجام بدید، اونا بر علیه ظالم استفاده می‌کنن، بر علیه مخالف مبانی حق استفاده می‌کنن. تازه کسی که معاند بعد از کلی اتمام حجت، اینجا فرعون بر علیه مخالف منافعش استفاده میکنه. اونجا مخالف مبانی اونم به حق، اینجا مخالف منافع اونم به باطل. اونجایی که رسول و امام داره اینو احکام رو اجرا میکنه به صورت مصلحانه و به جا استفاده میکنه، این فرعون به صورت مفسدانه و غلط معکوس محرف داره استفاده میکنه. اینا با هم خیلی فرق داره، اونجا کامل توضیح دادیم، چون ممکنه این شبهه رو بندازن که خلاصه فرعون گفت من اینجوری میکنم. آیه 72 قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، گفتن سوگند آن کسی که ما را آفریده، هرگز تو را بر دلایل روشنی که برای ما آمده مقدم نخواهیم داشت. نقصرکه ترجیح دادن، مثلا تو آیه 16 سوره اعلا داریم بل تؤثرون الحیات الدنیا، شما زندگی دنیا رو بر اون آخرت ابدی تؤثرون ترجیح دادی. ما دلایل روشنی که برامون اومده، ما متخصصیم، میفهمیم این امرش الهیه، بازی نیست، جدی واقعیته، ما اینو ترجیح نمیدیم به تو. فقض ما انتقاز، پس هر حکمی میخواهی حکم کن. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، که این از تو جزی نیست، تو تنها در زندگی دنیا میتوانی حکم کنی، یعنی تو فقط در اون محدوده که دستت میرسه میتونی کاری بکنی. ما اصلا از این محدوده جان شستیم، دست شستیم. ببینید متخصص اینجوریه، تا چند لحظه قبل در خدمت فرعون بود، امروز شده یه انقلابی دو آتیشه. آدمهای بزرگ اینجوریان، اگه نجات پیدا کنن خیلی خوب نجات پیدا میکنن. به همین خاطر در زمان حضرت ولیعصر خیلی کار امام زمان خوب پیش میره. چرا؟ چون متخصصین میان سمت امام زمان، میفهمن تمام آن چرا که نظامهای استکباری و صهیونیستی بهشون وعده دروغ داده بودن، اینجا به عنوان وعده راست هست. آیه 73 انا آمنا بربنا، که همانا ما به پروردگارمان ایمان آوردیم، لیغفر لنا خطایانا، تا گناهانمان را ببخشاید، و ما اکرهتنا علیه من السحر، و آنچه را از سحر بر ما تحمیل کردی ببخشاید، آنچه را که به ما وادارمون کردی انجام بدیم، چیزی که نسبت بهش کراهت داشتیم اما تو ما را وادار می‌کردی به این کار، اونا را بر ما ببخشاید. و الله خیر و ابقا، و خداوند بهتر و پایدارتر است. آیه 74 انه من یأت ربه مجرما، که ما به این اعتقاد رسیدیم، هر کس در محضر پروردگارش خطاکار حاضر شود، و ان له جهنم، پس همانا آتش دوزخ برای اوست، لا یموت فیها ولا یحیی، که نه در آنجا میمیرد و نه زندگی میکند، نه میمیره نجات پیدا کنه مثلا، نه میتونه مثل آدم زندگی کنه که راحت باشه، اصلا در یک شکنجه و عذاب طولانی ممتد. آیه 75 و من یأتهی مؤمنا، و هر کس با ایمان نزد او آید، قد عمل الصالحات، و اعمال صالح انجام داده باشد، اعمال شایسته، بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود، فاولئک لهم الدرجات العلا، پس چنین کسانی درجات عالی دارند. آیه 76 جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، باغ‌های جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است، در حالی که همیشه در آن خواهند بود، و ذلک جزاء من تزکا، و این است پاداش، جزاء هر کس که خود را تزکیه نماید، یعنی هم خودشو پاک کنه، هم پاک کردنی که توش رشته بره بالا، مثل یه درختی که هرسش میکنن هم پاک میشه از اضافات، و هم رشد میکنه، شاخهاش رشد میکنه، درخت بزرگتر میشه، و اینجوری ساحران فرعون عاقبت به خیر شدن. خیلی داستان جالب، هیجان انگیز. در عصر ظهور ما این اتفاقات رو میبینیم، میبینیم که نظام استکباری و صهیونیستی چجوری با ابزار رسانه سحر میکنن تو قوه خیال انسانها، یه چیزایی که نیست، با قدرت تبلیغات. قدرت تبلیغات میدونه چیه دیگه؟ راست و دروغ نشون میده، دروغ و راست نشون میده. با قدرت تبلیغات، با ابزار رسانه، با انیمیشن، بازی‌های کامپیوتری، فیلم، فوتبال، سریال، همه اینا سحر کردن انسان‌ها رو. وقتی حضرت ولی از تشریف میارن میزنه سحر اینا رو میشکونه، تمام متخصصین عالم میفهمن این امر یک امر مافوق تصور و فوق العاده و ماوراییه و الهیه، میان سمت حضرت ولی است. حضرت ولی است عالم رو میگیره و فرج رو تحقق میده که انشالله باشیم این صحنه ها رو ببینیم. حالا ادامه داستان، حضرت موسی میاد بعد از اینکه منطقش رو غلبه داد، بعد از اینکه تو اون تقابل تعیین کننده پیروز شد، در ادامه کارم رفت جلو تا تونست بنی اسرائیل رو نجات بده. حالا ادامه داستان از جایی که بنی اسرائیل رو نجات داده، آیه 77، و لقد اوحینا الی موسی، و ما به موسی وحی فرستادیم، ان اسر به عبادی، که شبانه بندگانم را با خود ببر. اسر مصدرش همون اسراء، سیر دادن به صورت شبانه مخفیانه. در سوره اسراء داشتیم سبحان الذی اسرا به عبده، اینجا میفرماد ان اسر، فعل امر، شبانه بندگانم را با خود ببر. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، و برای آنها راهی خشک در دریا بکشا، که مشخص رفتند و بعدن براشون فضا ایجاد شد. لا تخاف درکن ولا تخشا، که نه از تعقیب خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا، خلاصه در امنیتید، خیالتون راحت باشه. آیه 78، فاتبعهم فرعون بجنوده، پس فرعون با لشکریانش آنها را دنبال کردند. فغشیهم من الیم ما غشیهم، و دریا آنان را به طور کامل پوشانید، یعنی در میان اون امواج خروشان غرق شدند. غشیه غشا پوشاندن. آیه 79، و ازل فرعون قومه و ما هدا، و فرعون قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایت نکرد. در بحث ریاست و سیاست کلمه هدایت و زلالت خیلی مهمه. فرعون سیاستمدار و رئیسی بود که قوم خودش رو هدایت نکرد، یعنی نبرد به سمت قله، مسیر درست بهشون نشون نداد، باعث زلالتشون، باعث سقوطشون شد. به جای اینکه باعث صعودشون بشه، باعث سقوطشون شد. خیلی در بحث ریاست و سیاست دو تا کلمه هدایت و زلالت نقش آفرینه، مهمه. انسان در یه پست سیاسی قرار میگیره، قدرت و انگیزه هدایت جامعه رو داره یا نه فقط میخواد یه میزنشین ماشین امضا باشه، یه قدرتی در دست بگیره و یه مدتی خوش باشه و بچره. نه، قدرت سیاست برای هدایتگری انسان هاست. معصوم این کارو بلده. چرا ما میگیم کار رو باید بدیم دست امام معصوم؟ چون امام معصوم هم انگیزه‌ش رو، هم توانش رو، هم علمش رو داره، میتونه انسان ها رو در سایه این قدرت و سیاست هدایت کنه، یعنی از یه نقطه پایینی ببره به یه نقطه بالایی، به یه قله ای برسونه. آیه 80، یا بنی اسرائیل، ای بنی اسرائیل، قد انجیناکم من عدوکم، به تحقیق ما شما رو از چنگال دشمنتان نجات دادیم، و وعدناکم جانب طور الایمنه، و در طرف راست طور با شما وعده گذاردیم، و نزلنا علیکم المن و السلوى، و من و سلوا رو بر شما نازل کردیم. من یه شیره خیلی شیرین و مطلوبی بود، مثلا عسل و اینا. سلوا یه پرنده حلال گوشت خیلی لذیذی بود. اونم که میگه وعدناکم جانب طور الایمنه، همون داستانی که حضرت موسی جمعی رو با خودش به اون میادگاه طور برد که تو اونجا اون اتفاقات افتاد. آیه 155 اعراف، یا اینکه پیامبرتون رو اونجا بردیم برای اینکه اون الواح تورات رو بهش بدیم و اینا. در صورت یعنی شما رو بعد از اینکه نجات دادیم برگزیدیم، انتخاب کردیم، لایق تکالیف و دستورالعمل‌های خودمون قرار دادیم، به شما اعتبار دادیم، شما رو عاقل فرض کردیم، شما رو مخاطب تکالیف قرار دادیم، یعنی ارزش دادن دیگه. حالا که اینجوری کردیم، آیه 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخورید از روزی‌های پاکیزه‌ای که به شما داده‌ایم، ولا تتقوا فیه، و در آن طغیان نکنید. مراقب باشید، حالا خداوند اینقدر تحویلتون می‌گیره، به شما اختیار داده، از جلد خودتون خارج نشید، پاتون از گلیمتون فراتر نذارید، طغیان نکنید، خارج نزنید که زدن بعدن. فیحل علیکم غضبی، که در این صورت غضب من بر شما وارد می‌شود، و من یحل علیه غضبی فقط هوا، و هر کس غضبم بر او وارد شود قطعاً هوا سقوط می‌کند. هوا یعنی سقوط کردن. این که ما میگیم هواهای نفسانی، به خاطر همینها، هواهای نفسانی یعنی اون امیالی در انسان که باعث هوا سقوط انسان میشه. آیه 82، و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى، و البته همانا من هر که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود را، یعنی علاوه بر اینکه برمیگرده حالا تو مسیر صعود هم بیفته، میامرزم، مورد مغفرت خودم قرار میدم، راه توبه هم کلا برای همه بازه، حالا کی استفاده کنه دیگه اون هنر خودشه. آیه 83، آیاتی که نشون میده حضرت موسی علیه السلام چقدر عاشق بود. تو این آیات امام صادق علیه السلام روایاتی داره که سیمای یک عاشق واقعی رو بیان میکنه که چجوری به سمت خداوند میره، عجله میکنه برای رفتن به سمت خداوند، که ببینید یه همچین بنده ای رو خدا دوست داره. آیه 83، و ما عجلک عن قومک یا موسی، و ای موسی چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گرفتی، برای اومدن به کوه طور عجله کردی. آیه 84، قال هم اولاء علی اثری، گفت پروردگارا آنان در پی منن، دنبال منن، و عجلت الیک رب لترضا، و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی. حضرت موسی به خاطر اینکه عاشق تر بود از بقیه شتاب گرفت. مثل اینکه تو این دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم بعضیا شتاب میگیرن، با تقوا با اخلاص بیشتر مقرب خداوند میشن، بیشتر مورد رضایت امام زمان رو فراهم میکنن و به اون نزدیکتر میشن. مسابقه است، دنیا اینه، کیا به خداوند و خلیفه خداوند میتونن نزدیکتر باشن، رضایت او رو بیشتر جلب کنن. حالا اومده حضرت موسی علیه السلام عاشقانه سری با شتاب پیش خداوند، آیه 85 قال فانا قد فتنا قومك من بعدك، فرمود حالا یه چیزی هم بهت بگم موسی، ما قوم تو را بعد از تو مورد یک آزمایش خیلی سخت و سنگین قرار دادیم و ازل لهم السامری، و سامری آنها را گمراه ساخت. ما یه همچین تقدیری در تو قرار دادیم که بله اون خلیفه و جانشینی که تو تعیین کردی هارون رو کنار میزنن، میافتن دنبال یک سیاسی سیاستباز سیاسی کار توطئه‌گر فتنه‌گر به نام سامری و یه عده بسیار زیادی گمراه میشن و اینم یه وسیله برای آزمایش اونها. حالا بعد از اینکه این الواح رو حضرت موسی گرفت، این خبر رو هم خداوند بهش داد، اون توطئه‌ها و فتنه ها هم در قومش رخ داد، آیه 86 فرجع موسی الی قومه، پس موسی به قوم خود بازگشت، غضبان اسفا، در حالی که هم خشمگین بود هم اندوهگین متاسف. چرا؟ چون خلیفه به حق او، جانشین به حق اون رو کنار زدن، رفتن سراغ یک فتنه‌گر توطئه‌گر حیله‌گر مکار به نام سامری با اون گوسالش. یعنی اگه پیامبر خدا ببینه بعد از او خلیفش رو کنار زدن رفتن سراغ یکی دیگه، نسبت به قومش غضبان اسفا، غضبناک و اندوهناک میشه. تو روایت داریم تمام آنچه که در بنی اسرائیل رخ داد نعل به نعل کاملا منطبق بر جامعه اسلامی هم رخ میده، که دیدیم بعد از شهادت حضرت رسول بحث کنار زدن خلیفه به حقش حضرت امیر علیه السلام و گرفتن کار توسط یه عده دیگه که با فتنه و توطئه اومدن، دقیقاً همین تاریخ بنی اسرائیل رو در اسلام هم رقم زد. قال یا قومه، گفت ای قوم من، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، مگر پروردگارتان وعده نیکویی به شما نداد؟ افطال علیکم العهد، آیا مدت جدایی من از شما به طول انجامید؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا میخواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل شود؟ فاخلفتم موعدی، که با وعده من مخالفت کردید. دلیلش چی بود؟ چه بیماری داشتید که همچین اشتباهی کردید، توی همچین آزمایش مهمی مردود شدید؟ و آیه 87 قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، گفتند ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم، ولکننا حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها، بلکه مقداری از زیورهای قوم را که با خود داشتیم افکندیم، و کذالک القى سامری، و سامری این چنین القا کرد. یعنی ما نمیخواستیم بد بریم، ما نمیخواستیم حرف شما رو به عنوان پیامبر خدا رسول خدا زمین بزنیم، ما دوچار یه سیاسی فتنه‌گری شدیم. اون سیاسی با توجه به امکانات و بالاخره ثروتهایی که ما داشتیم، این زیورهایی که ما داشتیم، ما رو به این سمت هل داد، با سیاستش ما رو به این سمت برد، با اون سیاسی کاری و فتنه‌گریش ما رو به تخلف با خدا و رسولش وادار کرد. و اینم خیلی مهمه، با سیاسی کاری و سیاست بازی و توطئه‌گری و فتنه‌گری یه سری سیاسیون فاسد یه جامعه سقوط میکنه. اینه داستان سیاست، اینه که میگیم اگر انسان‌های مؤمن متقی وارد عرصه سیاست نشن، سامری‌ها دور میگیرن و کار رو سخت میکنن. ما که امروز توی نظام زمین ساز هستیم، اگر به عنوان پیروان حقیقی قرآن و اهل بیت با هویت حسینی به سمت هدف مهدوی بحث سیاسی رو جدی نگیریم و وارد این بحث نشیم، تلاش اثرگذار و مفید تو این بحث نداشته باشیم، همینه، سامری ها میان و کذالک القى سامری، اینجوری القا میکنن، با داشتن پول و ثروت و امکانات و اینها مردم رو اقوا میکنن، مردم رو به زور میبرن به سمت اهداف کثیفشون، به سمت نافرمانی کلام خدا و خلیفه خدا، و باعث میشن اینا تو امتحاناتشون مردود شن و سقوط ابدی و تا ابد در آتش جهنم. اینقدر مهمه بحث سیاست. اونایی که میگن دین از سیاست جداست، میگن برو یه گوشه یه عبادت خشک و خالی و بیروح و بیفایده بکن که سامریا بیان وسط جولان بدن، یک جامعه بزرگ، یک تاریخ رو ببرن سمت جهنم. نه خیر، دین از سیاست جدا نیست. البته دین از سیاسی کاری و سیاست بازی و پدرسوختگی جداست. ما باید با توجه به این آیات وارد عرصه سیاسی بشیم، تلاشگر باشیم تا فضا برای سامری ها با تمام فتنه ها و توطئه هاشون باز نباشه. ان شاء الله از این آیات درس بگیریم، وظایف خودمون رو خوب بفهمیم، در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اثرگذار باشیم، تا ان شاء الله بتونیم به نور این آیات از سرداران و سربازان مفید و مؤثر برای امام زمانمون باشیم. اگر ما این مفاهیم قرآن رو جدی نگیریم، منظورش رو درک نکنیم و بهشون عمل نکنیم، قطعاً در عصر ظهور در پیشگاه خلیفه خداوند و در عرصه قیامت در پیشگاه خود خداوند سرافکنده خواهیم شد، که ان شاء الله از این دسته نباشیم به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.